رادیو اقتصاد. برگزاری سومین نشست اقتصادی و تجاری ایران و اوراسیا در تهران، فروش تارا دستی در بورس کالا زیر قیمت بازار و واریز سود سهام عدالت تا پایان اسفند به حساب سهامداران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، من آل جعفر در خدمت شما هستم با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو اقتصاد. سود سهام عدالت اسفند به حساب سهامداران واریز می شود. سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت مرحله دوم سود سهام عدالت پایان اسفند پرداخت می شود. به گفته آقای حیدری، سود قابل تقسیم سال 1400 بیش از 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود 50% آن در نوبت اول پرداخت شده. سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت افرادی که از دریافت سود جا مانده اند در صورت تکمیل اطلاعات تا پایان اسفند همه سود خود را دریافت خواهند کرد. به گفته آقای حیدری، این افراد باید در سامانه سجام ثبت نام و برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند. حیدری اضافه کرد در صورتی که شرکت‌های غیر بورسی اقدام به پرداخت سود سال 1400 کنند، احتمال افزایش سود هم وجود دارد. سبد سهام عدالت شامل 49 شرکت است که 36 شرکت از این شرکت‌ها در زمان آزادسازی سهام عدالت بورسی و 13 شرکت هم غیر بورسی بودند. سومین نشست اقتصادی و تجاری ایران و اوراسیا در تهران برگزار شد. هدف از این نشست‌ها آشنایی فعالان زنجیره تأمین غذای کشور با فرصت‌های تجارت آزاد با اوراسیا است.
امضای تفاهم‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا مسئولان و فعالان تجارت در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی را برای هماندیشی بازرگانی گرد هم آورد. سیدی، مشاور امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران:
حجم تجارت دو طرف بین ایران و اوراسیا حدود 5 میلیارد دلاره که پیش از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی فعلی که 3 ساله اجرا میشه قبل از اون نصف این بود.
حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران:
حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و بحث‌های بانکی که الان وجود اومده میشه به راحتی تجارت‌های بزرگتری رو با گشایش ارتباط اسناد ان شاءالله داشته باشیم.
کیانی، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری عرس:
گمرک نوردوز در سال گذشته، این سال 1400، صادرات داخلیمون بوده 55 میلیون دلار، امسال تو 10 ماهه این عدد رسیده به 81 میلیون دلار.
قلی‌خانی، مدیر عامل مطالعات خلیج فارس:
فرصت ها این هستش که ما به هر حال با یه اتحادیه اقتصادی بزرگ طرفیم که تعرفه تجارت باهاش قرار تبدیل به صفر بشه. بالغ بر 90% اقلام ما با تعرفه صفر میتونه صادر بشه.
صادرکنندگان از استفاده بهینه از فرصت تجارت آزاد با اوراسیا میگویند. دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
اکثر کالاهای ایرانی با کمی توجه میتونه تو اون بازار جا پیدا کنه، مخصوصا مواد غذایی ایرانی، خوشبار و غیره.
وقتی این تعرفه ها برای واردات و صادرات صفر میشه، بهای تمام شده کالا رو توی بازار هدف پایین میاره، کاهش میده، که این رقابت رو برای ما آسان‌تر می‌کنه.
یک بخش عظیمش بحث همراهنقل هستش، کالا دستش صحبته که داشتن انجام میدونن، قراره که یکم بهبود پیدا کنه. اون یک اتفاق خیلی خوبه. این ارتباط بین تاجر و صادرکننده هم که صورت بگیره خب بسیار عالی هستش.
یه سری کارهای ثبت گمرکی خب خیلی به ما راحت‌تر، یه سری مراحل رو سخت‌تر و آسان‌تر کرده و راحت‌تر دیگه به فروش نهایی منجر میشه.
فعالان تجارت ایران و اوراسیا بر این باورند که با تسهیل امور حمل و نقل می توانند میزان تجارت ایران و اوراسیا را به بیش از 10 میلیارد دلار برسانند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر کشاورزی زیمبابوه که در تهران به سر میبرد با همتای ایرانی خود دیدار کرد. آقای ساداتی نژاد وزیر کشاورزی در حاشیه این دیدار حجم مبادلات تجاری ایران و زیمبابوه را در حوزه کشاورزی 4 میلیون دلار اعلام کرد و گفت با مذاکراتی که انجام شد این رقم افزایش می‌یابد.
در خصوص این موضوع صادرات و واردات و تبادلات تجاری گفتگوهای بسیار خوبی انجام گرفت. ما در بحث کود اوره که مورد نیاز بخش کشاورزی زیمبابوه هست میتونیم صادرات به زیمبابوه انجام بدیم. در زمینه شیر خشک صنعتی ما خب بالاخره صادر کننده هستیم، اونا نیاز دارن در این زمینه. در موضوعات مختلف دیگه‌ای که محصولات کشاورزی تولیدی ما در ایران هست، در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی گفتگویی که صورت گرفت، در بحث واکسن و داروهای دامی هم یکی از موضوعات مورد بحث بود، در بحث شیلات هم همینطور. لذا بازدیدهایی هم البته فراهم شده که هیئت زیمبابوه‌ای بازدید بکنن از مؤسسه رازی و مجموعه هایی که تولید مکانیزه می‌کنن، یه شرکت های دانش بنیانی که ما تو حوزه تکنولوژی و فناوری هم یکی از موضوعات مورد هدف بود.
خودروی تارا دستی امروز در بورس کالا 100 میلیون تومان زیر قیمت بازار معامله شد. هر دستگاه تارا دستی سفید با قیمت میانگین 460 میلیون تومان در بورس کالا فروخته شد که با احتساب مالیات و عوارض و هزینه های قانونی به 533 میلیون تومان میرسد که این رقم حداقل 100 میلیون تومان زیر قیمت بازار آزاد است. در برابر 5000 دستگاه عرضه شده 23494 دستگاه تقاضا شکل گرفته. تحویل خودروی تارا دستی سفید 17 خرداد سال 1402 اعلام شد. 70% مطالبات زعفرانکاران پرداخت شده است. معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی با اعلام این مطلب گفت باقی مانده و مابه و تفاوت قیمت خرید زعفران بعد از ارزیابی مجدد در شورای قیمت گذاری به زعفرانکاران پرداخت می شود.
ایران با تولید سالانه 100 تن زعفران بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان است. زینعلی مدیر دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی:
سطح زیر کشت زعفرانمون به 122 هزار هکتار رسیده و 80%ش داره صادرات میشه و 90% صادرات جهانی هم متعلق به ما هست.
اما به رغم این موضوع هر ساله و در فصل برداشت زعفران این محصول با افت قیمت در بازار مواجه میشود که مشکلاتی برای کشاورزان به وجود میآورد.
کود و سم و مزد کارگر و اینا هسته، هیچ اصلا با قول و قول که کشاورزی اصلا صرف بره ما دیگه نداره.
عملا تو سر محصول میذارن، به محض اینکه خودشون گرفت خریدن و محصول از دست کشاورزان جمع‌آوری شد، حالا قیمت ها بالا میره، قیمت های گزاف میگن.
برای جلوگیری از افت قیمت زعفران و ضرر کشاورزان، سازمان تعاون روستایی از اواخر آبان خرید زعفران را در دستور کار قرار داد که در مرحله نخست میبایست 30% طلب کشاورزان را پرداخت کند، اما به دلایل این امر میسر نشد و گلایه زعفرانکاران را به دنبال داشت.
الان 50 روز شده هر چی زنگ بزنیم بابا این 30% چی شد، میگن باید دولت بده، به ما ربطی نداره.
بعد از گذشت 40 روز هنوز 30% پرداخت نشده، ما به حساب دستمون تنگه.
حالا بعد از 3 ماه از آغاز خرید زعفران، سازمان تعاون روستایی قسط اول و دوم طلب زعفرانکاران را یک جا پرداخته است. معتمد، معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی:
30% در پرداختش با تأخیر مواجه شده بود، سعی کردیم 40% رو هم زودتر از موعد خودش به کشاورزای عزیزمون پرداخت بکنیم. به هر حال حدود بالغ بر 600 میلیارد تومان رو پرداخت کردیم به حساب کشاورزای عزیزمون تو استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی واریز کردیم که این معادل 70% اون ارزش کالا بر مبنای دستورالعمل 5-9 هست. 30% باقی مانده 200 خورده میلیارد تومان باقی مونده باشه که اون رو هم حالا به مزد تامین اعتبار پرداخت خواهیم کرد.
همچنین با توجه به اعتراض کشاورزان به قیمت گذاری و خرید زعفران، این موضوع به زودی در شورای قیمت گذاری مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد. معتمد، معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی:
در دستور کار هست که در شورای قیمت گذاری مطرح بشه با رعایت ان شاءالله صرف و صلاح تولید کننده و دولت، این مورد ارزیابی مجدد قرار میگیره. ما تا پایان بهمن ان شاءالله سعی میکنیم پیگیری بکنیم و امیدواریم که ان شاءالله شورای قیمت گذاری هم در دستور کار قرار بده و تعیین تکلیف بکنه.
احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی امروز سه‌شنبه نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 17 ارز افزایش و نرخ 17 ارز هم کاهش پیدا کرد و نرخ باقی ارزها ثابت ماند. بر این اساس نرخ رسمی پوند، یورو و دلار استرالیا افزایش و لیر ترکیه و یوان چین کاهش یافت. نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و ریال عمان هم بدون تغییر باقی ماند. طبق اعلام سازمان ملی بهره‌وری، تاکنون کارنامه عملکرد 86 شرکت دولتی برای تعیین پاداش مدیرانش به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده. بر اساس تبصره 18 قانون بودجه 1401، مدیران شرکت‌های دولتی باید بر اساس میزان بهره‌وری پاداش دریافت کنند.
اگر که موافق باشید ما 400 میلیون تومان رو به عنوان پاداش اعضای هیئت مدیره در نظر بگیریم.
پاداش هایی که نحوه پرداخت آنها جنجال به پا می کرد.
شرکت ضررده هستش، مدیرش پاداش میگیره. پاداش چی؟ پاداش زیان؟
جای خالی بررسی عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی منجر شد تا مجلسی‌ها دست به کار شده و پرداخت پاداش را منوط به بهره‌وری کنند.
تصویب شد با 190 رأی.
موضوعی که رئیس جمهور در بازدید ستادی از سازمان اداری و استخدامی به آن تاکید می‌کند.
اتصال پاداش و جبران خدمت به ارزیابی‌های شماست. بلا ضمانت اجرا نداره. شرکت زیانده رو سوده کردید؟ بله. طیب الله. خیلی خوب. ولی اگر شرکت زیانده است پاداش چی رو دارید میگید شما؟
گزارش تفریق 6 ماهه بودجه 1401 نشان میدهد برخی از شرکت ها به آن بی توجهند.
بنده شخصا خودم حاضرم کارهام رو کم کنم، وقت بگذارم. اصلا ما دولت رو مثل قانون بودجه اقتصاد میدیم به این قضیه. سازوکار رو آماده کنید، وقت بگذارید، دوستانتون رو بسیج کنید که کار جهادی باید انجام بگیره.
سازمان ملی بهره‌وری از میان 344 شرکت دولتی 204 شرکت را مورد ارزیابی قرار داده. آقای صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل سازمان ملی بهره‌وری.
مثلا 96 شرکت رو پارسال گزارش وضعیت بهره‌وریشون رو به سازمان برنامه اعلام کردیم.
آنطور که این سازمان اعلام کرده 64 شرکت دولتی هنوز
پاسخ نامه‌های ما هم ندادن. یعنی حتی این فرآیند شروع نشده. متاسفانه رشد سالهای 98 نسبت به سال 97 98 و 99 شرکت ها منفی 18.5% بوده.
حالا با نگاه به این عملکرد شرکت های دولتی، آیا بدون مجوز سازمان ملی بهره‌وری شرکت های دولتی مجاز به پرداخت پاداش به مدیرانشان هستند؟ آقای پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری.
اجازه در واقع پرداخت پاداش تا قبل از مجوز سازمان برنامه ستون اقتصادی وجود نداره. یعنی کسی این کارو بکنه تخلف. در واقع ما اعلام میکنیم به سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور که این شرکت رشد بهره‌وریش چی بوده، منفی بوده، مثبت بوده، اما تعیین میزان پاداش به عهده اون دو سازمانه.
از سازمان برنامه و بودجه پیگیر پاداش مدیران شرکت‌های دولتی آن هم بر اساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری شدیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت بر اساس داده‌های ثبت شده در سامانه رصد اشتغال، امسال برای 36411 نفر در این استان شغل ایجاد شده است. حامد آرامش افزود اطلاعات 36411 نفر به عنوان شاغل جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده است که سهم کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه، بنیاد برکت و صنعت معدن و تجارت در آمار اعلامی بیشتر است. آقای آرامش همینطور گفت تعهد اشتغال سیستان و بلوچستان برای سال جاری 28142 نفر است که در مقایسه با 36411 نفر رشد 129% اشتغال زایی در استان را نشان می‌دهد. نمایشگاه راهیان پیشرفت با حضور وزیر علوم در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گشایش یافت. آقای زلفی گل گفت معرفی و ترویج فناوری به دانش آموزان و دانشجویان گامی برای ترویج و فرهنگسازی در حوزه دانش بنیان است. در حال حاضر 655 شرکت دانش بنیان در این شهرک فعالند.
راهیان پیشرفت.
ما در حوزه تولید روانکارهای صنعتی زیستی فعال هستیم.
مزیت این روانکارهای زیستی چیه؟
آلودگی کمتر محیط زیست، آلودگی‌های کمتر پوستی و ریوی.
نمایشگاهی برای معرفی دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان به نسل جوان. هادی نباتی نژاد، مسئول نمایشگاه راهیان پیشرفت.
بخش‌های متعددی رو پیش‌بینی کردیم. خود روند شکل‌گیری شهرک، آشنایی با پارک‌های علم و فناوری.
وزیر علوم در حاشیه بازدید از این نمایشگاه حمایت از دانش بنیان ها را گامی برای تولید شغل ویژه فارغ التحصیلان دانست.
ایجاد شغل برای افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند معمولا هزینه بالایی داره و شرکت های دانش بنیان هستند که می توانند این کار را انجام بدن.
بیش از 8000 نفر امروز در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مشغول به کارند.
این کیوسک اطلاع رسانیه. کیوسک اطلاع رسانی قابلیت ارتباط دو طرفه داره.
خوشمند.
بله.
یعنی مثلا این میتونه تو شهرداری باشه به عنوان مثال. من میخوام یه پیگیری یه نامه بکنم. اینو مثلا میذارم.
بله دقیقاً.
استاد شما کاربردش
در واقع قطعات خودرویی که بخواد تولید بشه مثل واترپمپ یا پوسته گیری بوکس، این مذابی که داخل قالب قرار هست که وارد بشه قبلش یه روغنی میزنن که این به قالب نچسبه، این قطعه و این روغن است که الان داره از ایتالیا و آلمان وارد میشه و ما بومی سازی کردیم.
از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان پایه‌گذار پارک‌های علمی و فناوری در ایران یاد میشود و امروز 655 شرکت دانش بنیان در آن مشغول به فعالیتند. در حاشیه این نمایشگاه پذیرش دانش بنیان‌ها در حوزه صنایع خلاق هم رسما آغاز شد. احسان یزدیان، معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.
شرکتایی که تو این حوزه پذیرش میشن شرکتایی هستند که تو حوزه‌های فرهنگی، تو حوزه‌های هنری، تو حوزه صنایع دستی، تو حوزه مدیریت، تجاری سازی، تو حوزه‌های معماری و حالا طبق تعریفی که معاونت علمی داره صنایعی که صنایع نرم و خلاق محسوب میشن.
نمایشگاه راهیان پیشرفت دائمی است و همه روز دانش آموزان و دانشجویان میتوانند با ظرفیت‌های دانش بنیان‌ها آشنا شوند. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
تلاش 5 ساله متخصصان جوان یک واحد فناور منجر به طراحی سامانه مکانیزه تفکیک و بازیافت زباله از مبدأ شد. سامانه‌ای که در یکی از شهرداری‌های کشور کاربردی شده و علاوه بر پیشگیری از عوارض زیست محیطی زباله‌ها هم برای شهرداری و هم برای شهروندان درآمد دارد.
برای جلوگیری از گسترش آلودگی‌های ناشی از انباشت زباله‌ها، یکی از شهرداری‌های کشور اقدام به طراحی سامانه مکانیزه تفکیک و بازیافت زباله کرده است.
به این ترتیب که شهروندان پس از نامنویسی و دریافت کارت، اقدام به تفکیک زباله‌های خود می‌کنند. زباله‌های پلاستیکی در پلاستیک‌های سبز، فلزی در پلاستیک‌های قرمز و کاغذی در پلاستیک‌های آبی. آقای محمد علی گدعلی، کارشناس فنی سامانه.
بعد از اینکه با دستگاه میاد یا با کارت یا اصلا انگشتی میزنه وارد دستگاه میشه، زباله هاشو میذاره اونجا و خود دستگاه به صورت اتوماتیک وزنگیری میکنه.
پس از تعیین نوع زباله و تعداد آن در دستگاه، گزینه تایید انتخاب میشود.
بعد از تایید درب سطل باز میشه و همزمان یه QR کد برامون چاپ میکنه. این QR کد رو باید روی پلاستیک زباله که با خودم آوردم بچسبونم و پلاستیک رو داخل سطل بندازم. بعد از انداختن در سطل به صورت اتوماتیک بسته میشه و SMS ارسال میشه و دیگه کار شهروند تموم میشه.
در این سامانه برای جلوگیری از انتشار شیرابه زباله ها هم طراحی صورت گرفته و این سامانه تاکنون در 30 نقطه شهر ماهان نصب شده است. پس از بارگیری زباله ها وارد کارخانه بازیافت میشود تا تفکیک نهایی صورت گیرد. آقای حمید معین‌الدینی، شهردار ماهان.
بر اساس سنسور رنگی که تعبیه شده نوع رنگ رو تشخیص میده و به صورت مکانیکی به دریچه‌های 1، 2 و یا 3 ما فرمان میده و وارد خط خودش میشه. پک پرس شده کاغذ، پلاستیک یا فرز بارگیری و به کارخونه مورد و اگر به قول من اشتباهی صورت گرفته باشه وارد خط 4 میشه
و در نهایت پایان سال مبلغ زباله های تحویلی شهروندان جمع بندی میشود.
در قالب های مختلف از جمله عوارض شهرداری، خدماتی که شهرداری نیاز از فروشگاه‌های مخصوص شهرداری خریداری انجام میشه.
این سامانه چقدر برای شهرداری درآمدزاست؟
برای خود کرمان من محاسبه کردم، شاید نزدیک 500 هزار متر مربع میشه آسفالت شهر کرمان رو انجام داد بدون هزینه کردن. شهر ماهان که کامل انجام میشه به خاطر کوچکتر بودنش و کاملا توجیه پذیری داره، به شرطی که بومی سازیش رو ادامه بدیم.
حتی برق این سامانه هم از طریق پنل خورشیدی تأمین می شود. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری از آن مغرب به افق تهران. هم امروز ساعت 18:03 است. خداوند یار و نگهدارت.
آمدید که تا قطره قطره دریا شوید، آمدید تا موج شوید و بخروشید، آمدید تا چشمه شوید و بجوشید، آمدید برای خلق حماسه ای تازه در 22 بهمنی دیگر، آمدید تا دفتر خاطره های انقلاب قطورتر و آلبوم حماسه های حضور رنگین تر و زیباتر شود. سپاس از این آمدن و درخشیدنتان.
این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران.
یک نکته،
یک استاد.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من ایمان زنگنه هستم، دکتر اقتصاد پولی و مالی، عضو هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و دبیر کمیته امور بانکی در خدمت شما هستم با موضوع تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان. با توجه و عنایت به انتخاب شعار سال در سال جاری که مسئله تولید توأم با دانش بنیان اشتغال آفرینی رو ملاک نظر قرار داده، می‌خواستیم در مورد تأمین مالی این بنگاه‌ها صحبت بکنیم. نگاه ما مربوط به نظام بانکی است، یا صندوق‌های، یا به هر شکلی مؤسساتی که در زمینه تأمین مالی یا اعطای اعتبار به شرکت‌های دانش بنیان یا فعالیت دارند یا میتوانند فعالیت داشته باشند. اگر بانک ها بیایند طرح‌های دانش بنیان رو ارزیابی بکنن، رتبه بندی بکنن در سایت خودشون، سازوکاری رو تعبیه بکنن که علاوه بر این که نظر بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی که تجربه و تخصص ارزیابی طرح رو داره ارزیابی بکنن، سوداوری اون رو نظر تخصصی بانک درج بشه و بعد صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، صندوق‌های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا خطر آفرین رو تعبیه بکنن، چه بسا خیلی از افراد تمایل داشته باشن که به واسطه سوداوری بیشتری که این بنگاه‌ها اصولاً دارن، که البته این سوداوری میتواند توأم با ارز کنم ریسک باشه و به نوعی بانک نظارت در بخش اعطای تسهیلات داشته باشه، ارزیابی مشخصی رو از ریسک و همچنین سوداوری اینها داشته باشه و تمام اینها رو در قالب یک عرض کنم اعلامیه‌ای اعلام بکنه و ابراز بکنه، سپرده‌گذارانی پیدا بشوند که به عنوان سرمایه گذار بیان شریک بشوند، تأمین مالی بکنن این بنگاه ها رو و انشالله هم برخوردار باشن از سود آتی این شرکت ها و هم شرکت ها و بنگاه های ما بتوانند تأمین مالی سالم و ارزان و مناسبی رو داشته باشن. نهایتاً اگر بخوایم بحث و نتیجه گیری بکنیم، بخشی از رویکرد نظام بانکی ما، سیاست های اعتباری نظام بانکی و همچنین خطا و ردیف های اعتباری که بانک مرکزی حتی اعطا خواهد کرد در سال جاری، به نظرم باید با اولویت شرکت های دانش بنیان باشد، با توجه به اینکه این شرکت هایی باشند که تخصص ویژه‌ای در زمینه تولید داشته باشند، به نوعی افرادی نیایند به خاطر برخورداری از تسهیلات و امکاناتی که به شرکت های دانش بنیان داده می شود در صدد راه اندازی شرکت دانش بنیانی باشند که هیچ تخصصی مؤسسین او، راه اندازان او از اون حرفه، از اون شیوه کار و فعالیت نداشته باشند. پس نظام بانکی ما روی کردش به سمت تخصیص از کنم سهم درصد بیشتری به شرکت های دانش بنیان از میزان تحصیلات اعطایی باشه، با دقت و سلامت اینه که اهلیت سنجی و اعتبار سنجی مناسبی بشه و به نوعی تحصیلات در اختیار افرادی قرار بگیره که واقعا اولویت و اهلیت دریافت اونو دارن که منابع بانکی هم بازگردانده بشه. از سوی دیگر شیوه های جدید تامین مالی باید تعبیه بشه، ضرورت این هست که متناسب با عرض کنم که شیوه فعالیت و موجودیت شرکت های دانش بنیان باشه. عادتا اون استانداردهایی که برای شرکت های معمولی در نظر گرفته میشه برای شرکت های نوپای استارتاپی مصداق نداره، موضوعیت پیدا نمیکنه. باید ما استانداردهای جدیدی برای شرکت های دانش بنیان هم تعریف بکنیم که بنا به تناسب او ما تامین مالی بکنیم این شرکت ها رو. هم سیاستگزار دولتی ما اهتمام ویژه در این بخش داشته باشه و هم نظام بانکی ما سیاست های حمایتی رو در این راستا داشته باشه انشالله. امیدوارم تا برنامه بعدی همه شما عزیزان و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
آن مرد فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
سیم و کابل افشام مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل، تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش، شماره 503.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
به نظر چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم، تولید کننده